رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه شنبه 29 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 8 شب دوشنبه 18 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این ساعت:
اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در مورد توقیف قوای بحری آن کشور توسط ایران، کشته شدن 26 تن در حمله هوایی یمن و واکنش ایران بر وضع تحذیرات تازه امریکا بالای آن کشور.
در این برنامه که من شیلا سمیعی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش تحلیلی را در ارتباط به روابط بین عربستان سعودی و ایران هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که نشر تصاویر 10 تن از قوای بحری آمریکا که هفته گذشته توسط ایران توقیف شدند، او را بی‌نهایت ناراحت و ناراضی کرده بود. آقای کری روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که برخورد ایران با قوای بحری آمریکا نامناسب بوده و او فوراً محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در مورد احساسش باخبر کرد. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به منتقدین پالیسی ایالات متحده گفت که مذاکره نکردن با تهران میتواند به نهایت خطرناک باشد. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه حمله هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بالای یک تعمیر در صنعا مرکز یمن که در گذشته توسط پلیس مورد استفاده قرار می گرفت، حداقل 26 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی یمن که وفادار به شورشان حوثی هستند همچنین گفتند احتمالاً حدود 30 تن دیگر هنوز هم در زیر آوار تعمیر که به شدت تخریب شده است باقی مانده باشد. از آغاز حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر ضد شورشان حوثی در ماه مارچ سال 2015 میلادی تا حال 6000 نفر در یمن کشته شدند. یک مقام کامرون میگوید در حمله انتحاری یک جوان 14 ساله در داخل یک مسجد در شمال آن کشور حداقل 4 نمازگزار کشته شدند. این مقام کامرونی گفته است که حمله در جریان نماز صبح رخ داد. او همچنین گفته است که حمله کننده ممکن از نایجیریا وارد کامرون شده بود و تندروان بوکو حرام را مظنون این حمله دانست. در کمتر از یک ماه گذشته این پنجمین حمله بالای مساجد در کامرون میباشد. وزارت خارجه ایران تعزیرات تازه وضع شده ایالات متحده را که بر ضد برنامه راکت های بالستیک آن کشور صورت گرفته غیر قانونی اعلان کرد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
حسین جابر انصار سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران در پاسخ به وضع تعزیرات امریکا تلاش های خود را در راستای برنامه راکت های بالستیک افزایش خواهد داد تا توانایی دفاعی خود را تقویت کند. در آخر سال گذشته ایران دو راکت بالستیک خود را آزمایش کرد که با محکومیت ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مواجه شد و کشورهای غربی گفتند که اقدام ایران تخطی از فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد است. ایالات متحده روز یک شنبه بالای 5 شهروند و یک شبکه از شرکت‌هایی که با فعالیت راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند تعزیرات وضع کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که حکومت او با انرژی تمام تعزیرات وضع شده بالای برنامه راکت‌های بالستیک ایران را عملی خواهد کرد.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوید. پیشنهاد پال فلن نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا برای ممنوع ورود ساختن دونالد ترامپ، یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا به بریتانیا، منجر به مباحثات زیاد شده است. فلن میگوید به خاطر سخنان ترامپ که خواهان ممانعت موقتی از داخل شدن مسلمانان به آمریکا شده است، این پیشنهاد را ارائه کرده است. تفصیل بیشتر از جلاسمی.
تولیب صدیق، یک نماینده دیگر حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، با حمایت از پیشنهاد فلن در مورد ترامپ چنین گفت:
His words are not comical. His words are not funny. His words are poisonous.
صدیق گفت سخنان وی خنددار نیست. سخنان وی مضحک نیست. سخنان وی زهرآلود است. بیش از 500 هزار نفر یک درخواست اینترنتی را در حمایت از ممنوعیت سفر ترامپ به بریتانیا امضا کردند. بر اساس قانون بریتانیا اگر یک درخواست توسط 100 هزار نفر که هویتشان تثبیت شده باشد حمایت گردد، برای بحث پارلمان در نظر گرفته می شود. البته این مباحثات برای گیری منجر نخواهد شد.
دیوید کامرون سرزم بریتانیا از آنچه او به نام تحمل منفعل یاد کرد انتقاد کرده و گفته است که تبعیض علیه زنان در جوامع مسلمان بریتانیا و درک ضعیف زنان از زبان انگلیسی آنان را بیشتر در معرض شارهای افرادگرایی قرار می دهد. مقاله آقای کامرون که روز دوشنبه در روزنامه تایمز بریتانیا نشر شد موجب واکنش شدید و فوری منتقدان شده، زیرا سرزم آن کشور خواهان 30 میلیون دلار مصارف حکومتی برای آموزش صنف‌های زبان انگلیسی برای زنان مسلمان شده است. و در آخر یک خبر جالب، یک شرکت مستقر در لندن با یک طریقه خیلی ارزان و سریع اقدام به ساختن دست و پای مصنوعی و وسایل کمکی دیگرش برای اطفال و بزرگسالان معیوب شده که آنان را قادر به حرکت می سازد. نوید پرویز که از بانیان این شرکت امرا با سامیه پرویز این دست و پاهای مصنوعی را و وسایل کمکی را به کمک چاپ سی بودی به وجود آوردند که مطابق به بدن معیوبین ابتدا از طریق اسکن کردن بدن سی بودی طراحی و بعد چاپ می گردد. ساختن این وسایل به طریق معمول آن کار دشوار است و معمولا وزن زیاد می داشته باشد. امروز در سراسر جهان حدود 100 میلیون از جمعیت جهان به دست و پای مصنوعی و سایر وسایل کمکی جهت حرکت نیاز دارند. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان. قمرگل چگونه آوازخوان شد؟
البته بسیار مشکلات دیده دست هنر اثر نیست که به اثانی به دست بیاید. بسیار سیلیه دی رحمه کردم، بسیار رنج کشیدیم، بسیار زجر دی ایراک ما کشیدیم تا این اندازه که به یک جای رسیدیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
با گزارش از افغانستان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را ادامه میدیم. مسئولین صحت عامه کندهار میگویند که یک کارمند رضاکار واکسن پولیو در ولسوالی شاولیکوت این ولایت حین درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. این واکسیناتور که برای برنامه روزمره واکسن پولیو کار میکرد در منطقه ویان کشته شد. مکیه منیر با تفصیل بیشترین مطلب.
مسئولین صحت عامه کندهار میگویند که یک کارمند رضاکار واکسن پولیو در ولسوالی شاولیکوت این ولایت این درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. این واکسیناتور که برای برنامه روزمره واکسن پولیو کار میکرد عصر روز گذشته در منطقه ویان ولسوالی شاولیکوت کشته شد. نظر محمد مسئول معافیت کتلوی اوزه جنوب در مورد به صدای امریکا گفت:
این واکسیناتور رضاکار بعد از انجام وظیفه هنگامی که میخواست به طرف خانه برود، بعد از خروج از دفتر تصادفی در درگیری میان مخالفین و نیروهای امنیتی افغان مرمی به او اصابت می‌نماید و کشته می‌شود.
این مسئول معافیت کتلوی میگوید که کشته شدن واکسیناتورها این انجام وظیفه اگر قصدی امن نباشد روی روان سایر واکسیناتورها تأثیر منفی میگذارد. او افزود که ناهمنی ها و درگیری ها مانع بزرگ در راه تطبیق واکسن پولیو در برخی از نقاط می باشد. نظر محمد گفت در مناطقی که مخالفین مانع کمپاین واکسن پولیو می شوند، آنها روند را متوقف می سازند تا برای واکسیناتورها صدمه وارد نشود. گلاخان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه از طرفهای درگیر می خواهد تا هنگام کمپاین واکسن پولیو آتش بس را رعایت کنند.
ما از هر دو جناب تقاضا میکنیم که در جریان کمپینا اونا از اوربند هم مراد کند، اونا از جنگ خودداری کند تا اطفال معصومی وطن عمود و قطره واکسین بگیره و ای اطفال از ای مرض کشنده و مایوب کننده نجات پیدا کند.
در سال جاری خورشیدی این سیومین واکسیناتور است که در ولایت کندهار کشته می شود. در آغاز ماه جدی سال جاری خورشیدی یک واکسیناتور زن در اثر گلوله‌باری مردان مسلح ناشناس در منطقه لرگوگنج شهر کندهار این تطبیق واکسین کشته شد و یک واکسیناتور دیگر که خانم بود نیز زخمی گردید. هرچند وزارت صحت عامه تاکید به متوقف نمودن گردش وایروس پولیو تا نیمه سال 2016 میلادی می نماید، اما مسئولین معافیت کتلوی این وزارت ناامنی ها را چالش بزرگ در راه تطبیق واکسین پولیو در برخی از نقاط کشور می دانند که در نتیجه آن برخی از اطفال از واکسین پولیو باز می مانند. در سال گذشته میلادی به تعداد 19 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در برنامه بعدی ما که ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان آغاز میشه، مطلب جالب را خدمت شما عزیزان تقدیم خواهد کردیم. کسانی که با در اینترنت دسترسی دارن و اکثر به صفحات اجتماعی حتما شنیدن که مثل قدوس باش. این واژه را بیشتر نگاه کنین تا که برنامه بعدی ما شروع شد و گزارش را در این مورد بشنوین. اما گزارش را که آل خدمتتان تقدیم میکنیم. پس از اعدام شیخ باقر نمر، یک روحانی شیعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، منازعه میان ایران و عربستان وارد مرحله جدید گردید. شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که این دو کشور ممکن از درگیری مستقیم پرهیز کنند، اما آنان استدلال میکنند که ادامه چنین منازعه و تشنج ممکن موجب وخیمتر شدن اوضاع در کشورهای شرقی میانه و فراتر از آن کشورهای اسلامی گردد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
ظاهرا تنش تازه میانه ایران و عربستان در هفته های اخیر پس از آن تشدید شد که با وجود مخالفت ایران، عراق و حتی ایالات متحده، عربستان شیخ باقر نمر روحانی منتقد شیعه سعودی را به جرم ترویج خشونت اعدام کرد. اما شماری از تحلیلگران سیاسی مثل رابرت وورث، تحلیلگر شرقی میانه و نویسنده کتاب تحت عنوان در سایه خلافت، به این باور است که در واقع توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی موجب خشم شدید عربستان شده و سعودی ها فکر میکنند که در حصار ایران قرار گرفتند.
They feel literally that they are surrounded and under siege by Iran, and I think they want to send a signal.
به معنی واقعی کلمه، عربستان خود را در محاصره ایران می‌بیند. فکر می‌کنم عربستان نشان داده است که با هیچ کس، به شمول آمریکا، مشوره نخواهد کرد و به ایران نشان می‌دهد که ما از شما حراس نداریم.
حسین عبیش، محقق ارشد در انستیتوت عرب و کشورهای خلیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی، نیز نظر مشابه دارد.
The Saudis kind of believe is that this nuclear deal comes at their expense because
سعودی ها به این باورند که توافق هسته‌ای به قیمت آنان تمام می شود، زیرا مثل آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی، ایران مجهز با سلاح هسته‌ای نگرانی درجه یک سعودی ها نیست. نگرانی آنان بیشتر افزایش سلطه طلبی بیشتر ایران است.
شماره از تحلیلگران سیاسی مانند محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی در پانتون فلوریدا جنوبی، به این باور است که ایران و عربستان سعودی از توانایی برخوردار نیستند تا یکدیگر را شکست دهند. اما ادامه منازعه میان دو کشور نه تنها به ضرر تهران و ریاض تمام خواهد شد، بلکه میتواند اوضاع را در سایر کشورهای شرق میانه وخیمتر کند.
این دو تا کشور اینقدر قدرت نظامی ندارن که همدیگر را شکست بدن، اینقدر هم قدرت سیاسی ندارن که بتونن همدیگر را شکست بدن. به نظر من جنگشون فقط بدبختی برای منطقه و برای مردم خودشون خواهد آورد.
با وجود منازعه طولانی میان ایران و عربستان سعودی، مقامات تهران و ریاض در جریان چندین دهه گذشته تلاش کردند تا از رویارویی مستقیم پرهیز کنند. در عوض دو کشور تلاش کردند تا درگیر جنگ‌های نیابتی در سایر کشورهای اسلامی شوند، آن هم بیشتر با توجیه فرقه‌گرایی مذهبی. حمایت ایران از حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور و هدف قرار دادن شورشان حوثی توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی مصداق چنین ادعا در منازعات جاری شرق میانه می باشد. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن نیز به این باور است که منازعه کنونی میان دو کشور مثل گذشته سایر کشورهای اسلامی را متاثر خواهد کرد.
الان مذاکرات بین اپوزیسیون سوریه و دولت سوریه به زودی آغاز خواهد شد. در این گفتگوها به طور قطع مواضع ایران و عربستان سعودی میتواند به موفقیت این نشست یا شکستش منجر بشه. در یمن هم همینطوره.
شاید مقامات ایران و عربستان سعودی از درگیری مستقیم بر ضد یکدیگر در حراس نباشند، زیرا هر دو کشور از لحاظ نظامی و اقتصادی در منطقه قدرتمند هستند. اما تحلیلگران روابط بین المللی مثل محسن میرانی میگویند که روی دو دلیل عمده دو کشور در حال حاضر وارد جنگ مستقیم نخواهند شد. اول، امنیت ملی دو کشور از سوی یکدیگر در خطر نیست و دوم، در حال حاضر اقتصاد دو کشور در وضعیت نامناسب است.
منافع ملی عربستان در خطر نیست در رابطه با ایران. مال ایران هم عربستان خطری برای منافع ملی ایران خطر جدی نیست. بنابراین دو تا کشور دلیل نداره با هم دیگه به جنگ برن فعلا امروز.
در اکثر موارد منازعه میان ایران و عربستان به مثابه تضاد مذهبی میان سنی و شیعه تلقی شده است، زیرا تهران و ریاض در چندین دهه گذشته از فرقه گرایی مذهبی سنی و شیعه به مثابه یک وسیله برای اهداف خود استفاده کردند. اما تحلیلگران به صورت عموم اعتقاد دارند که منازعه میان این دو کشور اسلامی بیشتر متمرکز به تفوق جویی منطقه‌ای است، نه اختلافات مذهبی. آنان میگویند که دلیل تشدید تشنج میان تهران و ریاض توافق استی ایران با کشورهای غربی است، توافقی که به باور عربستان ایران رقیب منطقه‌ای آن کشور را در بازی‌های منطقه‌ای دست بالا خواهد داد و نقش بین‌المللی آن کشور نیز در سطح بین‌المللی برازنده‌تر خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رنگم اگر تازم میکنی دیدار با وقت مرگم اگر تازم میکنی دیدار با خوش و با شفیان
خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خلاصه اخبار خدمتتان تقدیم شود، یک گزارش دیگر هم مشنویم. امریکایی ها روز دوشنبه 18 جنوری را روز ملی بزرگداشت از زاد روز مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی کشورشان نام نهادند. همکارم عبدالواجد عادل در مورد مارتین لوتر کینگ و امیدهای او گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
مارتین لوتر کینگ بار اول در سال 1955 وقتی به شهرت رسید که استفاده از بسهای عمومی را در شهر جنوبی مونتگومری آلاباما با موافقت تحریم نمود و با این کار خود شهر مونتگومری را مجبور ساخت تا عمل جداسازی مسافرین سیاه‌پوست را ختم کند. او شخصیت مرکزی را در تحریک حقوق مدنی سالهای 1950 و 1960 به خود اختصاص داده و در مارچ 1963 بیانیه مشهورش به نام من یک رویا دارم که در واشنگتن ایراد کرد الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان شد. مارتین لوتر کینگ در جریان بیانیه‌اش چندین بار جمله من یک رویا دارم را تکرار کرد. رویاها و آرزوهایش را در مورد آزادی، برابری و برادری و سایر ارزش‌های والای انسانی با همگان در میان گذاشت. وی در بخشی از بیانیه‌اش گفت: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners. من یک رویا دارم که روزی بالای تپه‌های سرخ جورجیا فرزندان برده‌های سابق با فرزندان برده‌داران سابق بتوانند با هم دور میز برادری بنشینند. مارتین لوتر کینگ در سال 1964 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. در اثر مساعی او بود که قانون حقوق مدنی را رئیس جمهور لیندن جانسون توشیح کرد. کینگ در 4 اپریل 1968 در شهر منفس ایالت تنسی وقتی به قتل رسید که برای کمک رسانی با کارمندان سیاه‌پوست جمع‌آوری زباله‌ها که برای به دست آوردن معاشات مساوی دست به اعتراض زده بودند همکاری می‌کرد. روز تولد مارتین لوتر کینگ که 15 جنوری است به اساس قانونی که آن را رئیس جمهور رونالد ریگان در سال 1983 به امضا رسانید رسما به یک روز رخصتی مبدل گشت و هر دوشنبه سوم ماه جنوری به این روز اختصاص داده شد. کانگرس امریکا این روز را در 1994 به حیث روز ملی شناخت و هدف این اقدام این بود تا امریکایی ها را ترغیب نماید تا در پروژه های مردمی سهم گیرند. تجلیل از روز تولدی کینگ امسال در حالی صورت می‌گیرد که در یک شهر در ایالت میشیگان که بیشتر ساکنان آن را آمریکایی‌های سیاه‌پوست تشکیل می‌دهد اعلام گردید که به ساکنان این شهر برای 1.5 سال گفته نشده بود که در آب این شهر سرب وجود دارد و این مواد حیات بیشتر اطفال را به خطر مواجه می‌سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2 آفتابی. کندهار 13، منفی 3 آسمان صاف. هرات 18، 0 آسمان صاف. مزار 14، 4 آفتابی. جلال آباد 19، 2 آفتابی. بامیان منفی 4، منفی 8 آسمان صاف. فیض آباد 19-3 آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7 آسمان صاف. خوست 14 منفی 2 آفتابی. کندوز 13 منفی 2 آفتابی. لوگر 9 منفی 4 آسمان صاف. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 7 و پایین‌ترین منفی 12 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فشرده اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید نشر تصاویر 10 تن از قوای بحری آمریکا که هفته گذشته توسط ایران توقیف شدند او را بی‌نهایت ناراحت و ناراضی کرده بود. آقای کری روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که برخورد ایران با قوای بحری آمریکا نامناسب بوده و او فوراً محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در مورد احساسش باخبر کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به منتقدین پلیسی ایالات متحده گفته است که مذاکره نکردن با تهران میتواند بی‌نهایت خطرناک باشد. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه حمله هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بالای یک تعمیر در سنا مرکز یمن که در گذشته توسط پلیس مورد استفاده قرار می گرفت حداقل 26 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات یمنی گفتند که در نتیجه این حمله حدود 30 نفر دیگر انوس هم در زیر آوار تعمیری که به شدت تخریب شده است باقی مانده است. یک مقام کامرون میگوید در حمله انتحاری یک نوجوان 14 ساله در داخل یک مسجد در شمال آن کشور حداقل 4 نمازگزار کشته شدند. این مقام کامرونی گفته است که حمله در جریان نماز صبح اتفاق افتاد. وزارت خارجه ایران تعزیرات تازه وضع شده ایالات متحده را که برنامه راکت‌های بالستیک آن کشور را هدف قرار می‌دهد غیر قانونی اعلان کرده است. حسین جابر انصار سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که ایران در پاسخ به وضع تعزیرات آمریکا تلاش‌های خود را در راستای برنامه راکت‌های بالستیک افزایش خواهد داد تا توانایی دفاعی خود را تقویت کند. پیشنهاد پال فلن نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا برای ممنوع ورود ساختن دونالد ترامپ یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا به بریتانیا منجر به مباحثات زیاد شده است. فلن میگوید به خاطر سخنان ترامپ که خواهان ممانعت موقتی از داخل شدن مسلمانان به آمریکا شده است این پیشنهاد را ارائه کرده است. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا از آنچه او به نام تحمل منفعل یاد کرده انتقاد کرده و گفته است که تبعیض علیه زنان در جوامع مسلمان بریتانیا و درک ضعیف زنان از زبان انگلیسی آنان را بیشتر در معرض شعارهای افرادگرایی قرار می دهد. مقاله آقای کامرون که روز دوشنبه در روزنامه تایمز بریتانیا نشر شد موجب واکنش های شدید و فوری منتقدان شده، زیرا صدراعظم آن کشور خواهان 30 میلیون دلار مصارف حکومت برای آموزش صنف های زبان انگلیسی برای زنان مسلمان شده است. فلیپو گراندی رئیس جدید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای جهان خواسته است تا روش منصفانه تر را پیدا کنند تا بار بحران پناهجویان سوری تقسیم شود. آقای گراندی که در اوایل ماه جنوری به این سمت گماشته شد پس از توقف در ترکیه به اردن رسید و قرار است به لبنان سفر کند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز تا نیم ساعت دیگر بعد از یکم کاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم و امیدوار هستیم تا وقت با ما باشیم.